در اینجا بود که دانشمندی پا به میدان گذاشت که درباره چگونگی هدایت موشک به سمت هدف عقیده عجیب و غریب داشت. کبوتر سیستم هدایت رو کنترل کنه. روانشناس مشهور رفتارگرا بی اف اسکینر گمان می‌کرد که می‌تونه در اقدامی تازه و سازنده کبوترها رو طوری تربیت کنه که موشک رو به سوی هدف هدایت کنن، گو اینکه این اقدام نفعی به حال خود کبوترها نداره. به این ترتیب طرح کبوتر کلید خورد. یک دستگاه مرکب از لنز و آینه تصویری از یک هدف دوردست رو مستقیماً روبروی کبوتری روی پرده میتابونه. پرنده طوری تربیت میشه که به هدف نوک بزنه و با این کار سازوکاری فعال میشه و موشک رو در اون راستا هدایت میکنه. این فکر با اینکه عجیب به نظر میرسید ولی موفق از کار در اومد. اسکینر و گروه همکارش موفق شدن کبوترها رو تربیت بکنن و مدل اولیه از این دستگاه هدایت شونده رو بسازن. اونها تونستن ثابت کنن که این دستگاه گذشته از اینکه بسیار کارآمده، ساختن اون هم دشوار نیست. اما دست آخر کبوترها از زمین بلند نشدن و این گونه بود که دانشمندان و ژنرال‌ها هیچ کدوم طرح رو اونقدر جدی نگرفتن که بیان و دستگاه هدایت شونده رو داخل یک موشک بگذارن و آزمایشش کنن. به این ترتیب طرح پرتاب موشک به کمک مغز یک پرنده تیر خلاص خورد و پروندهش بسته شد. کشور قهرمان‌ها. چگونه شهروندان دانمارک در برابر آدولف هیتلر ایستادند؟ آدولف هیتلر در دسامبر 1943 فرمانی رو امضا کرد که طبق اون شمار زیادی از یهودیانی رو که هنوز جان سالم به در برده بودن به اردوگاه‌های مرگ ببرند. مقامات نازی شب اول اکتبر رو برای عملیات جمع‌آوری در نظر گرفتند. بیش از 1000 افسر پلیس و گشتاپو برای پیاده کردن این دستور به دانمارک آمدند. کشتی‌ها و قطارها آماده بودند تا یهودیان رو دسته دسته ببرند. واکنش مردم دانمارک چیزی بود که سزاوار برای همیشه در یادها بمونه. دولت دانمارک خبر جمع‌آوری رو به گوش یهودیان رسوند و به اونها هشدار داد که مخفی بشن. بسیاری از دانمارکی‌های غیر یهودی با به خطر انداختن جان خود به همسایگان یهودی خود پناه دادن و از اونها محافظت کردند. این حرکت به یک فعالیت خود به خودی و سرتاسری برای قاچاقی رد کردن یهودیان دانمارک به سوئد تبدیل شد. به قول یکی از نویسندگان این نوعی تبانی شرافتمندانه بود. این مأموریت نجات که در آغاز خود به خودی بود خیلی زود به فعالیتی سازمان یافته و زیرزمینی تبدیل شد. در این راستا از کلیساها و بیمارستانهای دانمارک به عنوان اماکن تجمع استفاده شد. دانشگاه‌ها به مدت یک هفته تعطیل شدند و دانشجویان دوش به دوش رزمندگان مقاومت فعالیت کردند تا یهودی‌ها را مخفیانه به ساحل برسانند. بیش از 300 قایق ماهیگیری یهودیان را به سوئد بردند و سوئدی‌ها آنها را با آغوش باز پذیرا شدند. افزون بر 90% از جمعیت 7000 نفری یهودیان دانمارک موفق شدند از دسترس آلمانی ها خارج شوند. تاریخ خود را تکرار می کند، ابتدا به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی. تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
درود بر شما، ممنون از اینکه همچنان با فرکانس رادیو سبا موج اف ام رادیو 105.5 مگاهرتز همراه هستید. یک بار دیگر 12 فروردین ماه، سال روز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، روز جمهوری اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم، گرامی میداریم این روز رو و در سال جهش تولید از خداوند بزرگ عزت و اعتلا و سربلندی کشور عزیزمون رو مسئلت داریم. اما خدمت همه شما این موضوع رو هم باز یادآوری کنیم، همونطور که همه شما مطلع هستید، با اینکه فردا 13 فروردین ماه روز طبیعت هست، اما تمام بوستان‌ها تعطیل هست و انشالله این 13 فروردین رو هم در خانه بمانیم و در خانه ها سبز بشیم، در کنار هم، در همراهی با هم، با روحیه بهاری، و انشالله امیدوار باشیم به روزهای خوبی که در راه است و روزهایی که میتونیم انشالله باز هم به دل طبیعت بریم، در کنار خانواده لحظه های خوشی رو انشالله تجربه کنیم. با این آرزو همچنان در کنار شما هستیم و امیدواریم که مبارک بادتان لبخند نوروز، گوارا بادتان شهد بهاران.
دیش تو داوا سر مثل باده و هارن اورگان لشوق چاون حاتن تا گل بوارن با خوبوسا دیش تو داوا سر مثل باده و هارن اورگان لشوق چاون حاتن تا گل بوارن و حارم بی قرارم عمری گشو انتظار سر بکیش مال غم تا بل شوق فردرار بل شوق فردرار شوق چاو مست تا سحر بیدارم شم آسمان باخ حسارت وقت دین یارم شو وقت دین یارم شو با خوبوسانم چوری لا و لا وی وی و هارا آسمان دل دوارا تلخو چار عمری گشو انتظارم سر بکیش مال غم تا من لشوقت پردرارم من لشوقت پردرارم ای وحارم بیقرارم عمری گشو انتظارم سر بکیش مال غم تا من لشوقت پردرارم من لشوقت پردرارم من لشوقت پردرارم
12:40 همچنان در کنار شما هستیم با این آرزو که انشالله هر روزتون بهتر از دیروز باشه.
یک داستان.
من محمد شایانی نژاد هستم، 28 سال سن دارم. نام داستان تا سفرهای بعدی، نویسنده علی خدایی. باز هم به مشهد می روم. در این 10 سال شاید 20 بار به مشهد رفتم، هر بار با لیستی که همکاران و فامیل دادند برای چه کسی در کجا حاجت بخواهم. با ورود به صحن، کی اینجا را گفته بود؟ لیست را باز میکنم. میگفتند از بارانی که بارید و سیل شد، آمد و آمد و بارید و همه جا را شست. خواهرم این بار کاغذی نوشت با دستهایی که میلرزید. خانوادگی لرزش دست داریم. گفته بود به او بده اما باز نکن. چه چیزی در کاغذ نوشته بود که نباید باز می کردم؟ وقتی از لای شیشه دادمش به توده های کاغذ های قبلن ریخته، پرواز کرد و چرخید و چرخید مثل پرهای چوب پر و افتاد روی کاغذ های دیگر. همه این مهیا شدن ها برای راهی شدن یک شکل است. رفتن به فرودگاه با کیف یا کوله. هواپیما همیشه پر است از آدم‌هایی که مهماندار سعی می‌کند راضیشان کند در نشستن کنار هم. آنهایی که تازه حلقه به دست هم کردند و این اولین سفر عسلی آنهاست. آنها که با عصا می‌آیند و در هواپیما حاج آقا و حاج خانومشان را صدا می‌کنند و دست به دامن مهماندار می‌شوند ملتمسانه که کجا بنشینم با این پادر دخترم. من اما یک صندلی دارم با یک کوله که بالای سرم است و یک کاغذ. مادرم همیشه با من است در این 5 سفر آخر و بابا در این 2 سفر آخر. آنها در جای دیگر می نشینند، بلیط ویژه دارند. گاهی روی بال می نشینند، گاهی روی ابرها، گاهی چند ردیف جلوتر هستند. فاصله ها را باید کوتاه کرد. این سفرها بهترین موقع دنبال کردن داستان های نیمه کاره است. از همان حکایت های همیشگی که دوست دارم برای خودم بسازم و هیچ وقت ننویسمشان. بازی چیدن، تمهیدات، شاخ و برگ دادن. لطف سفر همین است. به یک داستان نیمه کاره فکر می کنم. سفر کردن با سردخانه. مادری که ناگهان می‌میرد و جمال پسر او که راننده ماشین سردخانه دارد تصمیم می‌گیرد او را به همان سنتی که مادرش دوست داشت به مشهد ببرد. مادر را عصر پزشک دیده است و فردا باید بروند بیمارستان برای تست ورزش و اکو. هواپیما می‌پرد. سوار که می شود مادر مرده است و جمال همان موقع تصمیم می گیرد مادر را در سردخانه بگذارد و راه بیفتد. تصمیم می گیرد مادر را بیاورد به سرزمینی که همیشه عادت داشت برای همه سوغات بگیرد. از عسل و زرشک و آب نبات قیچی، زعفران و عقیق و فیروزه و کهربا، کلاه و پیراهن برای پسرها و دخترها و نوه ها. خلبان سلام می کند. می گوید از طبس می گذریم و خط زرد کویر که آفتاب می تابد با لکه های ابر. هوا منهای 30 درجه و ما سردمان نیست. مادر و بابا کجا هستند؟ بغل دستی هم می گوید نوک بالو نگاه کن. بهترین جا همین جاست که ماشین خراب شود. باید بایستیم همین طبس. سردخانه از کار افتاده. با مادرم میمانیم در این جاده گرم. مهماندار میگوید میل میکنید؟ میگیرم. انگار سردخانه پایین است. یک لکه که دیگر دیده نمیشود. مادرم را به کویر میسپارم. این کاغذهای یادداشت باید مثل من 20 بار بیایند و بروند. خادم گفت دوباره جنازه رو میبرند پایین پا. اونجا روش خاک فرش زوار میتکونند. مادر قهرمان داستان من همین را میخواست. چه بد شد که سردخانه را خراب کردم. این بار که به مشهد می روم، همین آخرین بار کلی عکس می گیرم. عکس های زیادی از موزه آستان قدس، صحن ها و بازسازی ها، ما آخری ها، یعنی این دوره ای ها. بعد از بازسازی ها از درهای دورتر از حرم وارد می شویم. پدرهای ما نزدیکتر بودند. شب در صحن کسی می گوید، هرچه زوار بیشتر و دورش گردتر میشه باز مهمون نوازی میکنه. هواپیمای ما نشسته است و من منتظرم بیاین دنبالم. کاغذ را باز میکنم. جمال همین جا میماند. همون روزها که آمده زلزله تبس رخ داده. پاییده و بعد کم کم همین مسافرخانه را پیدا کرده. یک شب از پنجره مسافرخانه که روبروی حرم است چشم برمیگرداند و به مسافری که احتمالاً تبسی است یا آشنای دور میگوید برمیگشتم چه کنم؟ برمیگشتم دنبال چی؟ برمیگشتم که بگم من نمردم و کیا مردن؟ نمردم که اینجا بشینم و بگم زمردم رفته؟ میخواهد بگوید سنگ شدن شرم میکند. میخواهد جواهر باشد که هنوز بدرخشند اما میداند که سنگ شدند و بعد خاک شدند اما در دلش جواهر هاست. خادم میگوید از پایین پا رس نبود از جای دیگه، از راه های دور هم می آوردن با آمبولانس. کاغذهایم را نگاه میکنم، 2-3 تا را علامت زدم تا رسیدم. از پله های هواپیما که پایین می آیم کاغذ خواهرم را هنوز دارم. یادداشت های کوچکم را دارم. 37 سالی گذشته است. جمال پیر شده و هر روز از همین پنجره که حالا پرده کرکره عمودی دارد می تواند به منظره حرم نگاه کند. می رفته تا صحن. از همین پایین پا ارزن می خریده و می ریخته. همین ها او را مشهدی کرد. از پله های مسافرخانه بالا می روم. پنجره ها باز هستند. مهمانخانه چی پشت پیشخوان رو به پنجره نشسته است. اتاق می خواستین؟ خوش به حالتون، همه جا جلوی دیدتونه. چشم هایم را می بندم. نزدیک لحظه فرود هستیم. از پله های مسافرخانه ها که بالا می روم دست می کشم به دیوارها، به خطهای رنگ روغن، به ردیف خط چوبی نصب شده بر دیوارها، رنگ پاشی گل و بته ها، کاغذ دیواری ها. جمال به اینجاها هم دست کشیده. مهمان خانه چی کاغذ را جلوی مسافرها می گذارد. می پرسد از کجا آمده اید. منتظر می ماند تا مسافر تازه وارد بگوید گرمه، سرده، باران باریده اینجا؟ تا حدس بزند از کجای نقشه آمدند. با اتوبوس آمدند، قطار یا شخصی. از تبس هم گذشتند. قصه های زیادی را همیشه سر هم می کنم تا دلتنگی دوری از اصفهان کمتر بشود. جمال که پیر شده از پنجره پشت پیشخوان دل می کند. صدای بوق می آید و همهمه و صدای بچه ها و تلویزیون روبرو. دستش را از پنجره بیرون میبرد. با انگشتانش بازی میکند و بعد به صورت میکشد. به شاگرد مسافرخانه چیزی میگوید و از پله ها پایین میآید. من هم از خرید انگشترهای سوغاتی میآیم. این بار با هم وارد میشویم و همه اینجا هستند. کاغذ خودم و کاغذ خواهرم را دارم. اشکالی ندارد هر دو کاغذ را بسپارم. جمال در گوشه می نشیند و کبوترها کنارش گرد می شوند. با آنها حرف می زند. خواهرم پرسید: کاغذ رو که نخوندی؟ انداختی که؟ گفتم: کاغذها را انداختم. گوشی خاموش شد. از پله های مسافرخانه پایین می روم. کنار در مسافرخانه می ایستم. فردا بر می گردم.
ممنون از همراهیتون دوستان عزیز. الهی که بوی بهار به لحظه هاتون تراوت بخشیده باشه و تقدیر سال 99 برای همه شما عزیزان به خیر و سلامتی باشه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که زمان اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:08 است. قصه هم خواهد رفت، چرا که هر لحظه و آن و زمانی خدای مهربان قلب من و همه هموطنان و مردم عزیزمان به امید رحمت تو می تپد.
بخوان برای رهایی، بخوان برای برون، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سریست. وانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
شکوه بندگی.
از نامت جانم تازه شد، روحم معنا شد، از خاکی خاک رستم و به آبی عشق و بودن رسیدم. و نامت رونق جانم شد، دلیل بودن و موجود شدنم شد. به نام آن یگانه همیشه حاضر و ناظر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که توفیق نماز اول وقت نصیب همه ما بشه. از دعای خیر خودتون ما رو بی نصیب نگذارید.
یارب اسیرم و دل من در پناه توست، بیتابم و قرار دلم یک نگاه توست. چندان اسیر خواهش نفسم که غافلم، از دست رفته را طلب بارگاه توست. رو بر متاب از من آلوده ای کریم، گوید دلم که قهر خدا از گناه توست. گفتم به دل شکست جوابی نمی رسد، گفتم به دل شکست جوابی نمی رسد. گفتی جواب درگه ما سوز و آه توست، ای روزی دعا و مناجات نزد تو. حالی بده که اهل گناه عذر خواه توست.
خداوندا در این لحظه های ناب و عزیز مرا در سایه رحمتت پناه ده. با هزاران امید به درگاه تو آمدم تا از نو تازه شوم، تا دوباره آغاز شوم، تا مرا به نور رحمانیت خود در گروه بندگان خاص خود قرار دهید. یکی از اعمالی که در احادیث و روایات بارها به اون سفارش شده تلاوت قرآن کریمه. خواندن سوره های قرآن کریم در موقعیت ها و زمان های مختلف یکی از اموریه که برای گشایش در کارها و نورانی شدن قلب و اتصال به منبع نور بر اون تأکید زیادی شده. همونطور که گفته شد، خوندن هر کدوم از سوره ها ویژگی خاص خودش رو داره و برای هر امری خوندن یک سوره خاص سفارش بیشتری شده. در کتاب شریف مفاتیح الجنان در اهمیت و جایگاه سوره مبارکه حمد اینطور اومده: در زمان خاص اگر شخصی آن را بخواند، خداوند او را به آرزوی مادی و معنوی میرساند، از بسیاری بلایا و مصائب نجات مییابد، و اگر کسی موقع خواب 7 بار بخواند، بجز مرگ از همه چیز در امان خواهد بود. سودایت دیوانه کند ما را، بیم است که سودایت دیوانه کند ما را، در شهر به بدنامی افسانه کند ما را. بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم، آری ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را. در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را. زان سلسله گیسو من شور نجاتم ده، زان پیش که زنجیرت دیوانه کند ما را. زینگونه ضعیف ار من در زلف تو آویزم، مشاطه به جای مو در شانه کند ما را. من میزده دوشم، شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستانه کند ما را. امروز به یک ساغر مستانه.